کرده و ما وقتی نگاهش میکنیم میبینیم طراحی شده است.
یعنی ابهامات جدی درست میکنه که نمیتونیم بگیم طراحی از پیش تعیین شده نداره.
بله، میگه قبلا چون نمیدونستیم فکر کردیم چیز خیلی ساده ای ابتداییه، لذا دلیلی هم نداشت که بگیم طراحی شده است.
بله.
میگه شما ببینید یه ماشین رو نگاه کنید، یه کسی که تا حالا ماشین ندیده وقتی این ماشین رو میبینه ممکنه با خودش بگه که خب حالا این در واقع بادی وزیده تو انبار اوراقی ها، یه چهار تا آهنپاره رو باد زده و هم ور کرده شده این. اما وقتی بیاد در کاپوت رو بزنه بالا نگاه کنه موتور رو، سیستمش رو، جزئیاتش رو، روابطش رو، چگونگی شکل‌گیری و تعاملش رو ببینه، میگه این حتما طراحی شده است.
بانی.
یه مهندس بسیار ماهری داشته که اینو طراحی کرده. میگه قبلا ما سلول رو مثل اون آهن قرازه های تو انباری میدیدیم که یه بادی وزیده و یه سلولی درست کرده، ولی اون خیلی ابتدایی بود. علم الان پیشرفت کرده، اومده در این جعبه سیاهو باز کرده. ما وقتی سلول رو نگاهش میکنیم میبینیم دنیای از عظمت و شگفتی و نظم و دقت و طراحی و هوشمندیه. میگه خب اینجا چرا شما میگید پای طراحی رو پیش نکشید؟ آقا شواهد علمی داره نشون میده. شما میگید نه پای طراحی رو نکش وسط. چرا؟ چون پای فراطبیعت میاد وسط و کار ما رو زار میکنه. میگه پس ببینید شما اخلاق علمی رو گذاشتید کنار. اخلاق علمی میگه هرچی شواهد نشون داد بپذیر. واقع گرایی علمی رو گذاشتید کنار، واقعیت داره میگه این طراحی شده است. شما میگه نه نباید این حرف رو بزنی چون این خلاف طبیعی گراییه. بنابراین میگن این علم گرایی که شما دارید میگید و این طبیعت گرایی علمی، این با واقعیت گرایی علمی و اخلاق علمی
سازگار
نیست و ستیز داره.
بله.
مسئله دیگری که هست اینه، میگن اصلا شما تاریخ علم رو نگاه کنید، اصلا علم چجوری شکل گرفته؟ علم از اساس بر بنیادهای فراطبیعی شکل گرفته و در طول تاریخ علم، همین علم مدرن، علم جدید، وقتی ما نگاه میکنیم مثلا از سلسله جنبانان اولیش مثل گالیله، نیوتن، اینها بگیریم تا بیایم جلو، اینا همیشه تبیینهای فراطبیعی داشتن در توضیحاتی که داشتن. شما برای چی میاد میگید که یه تابلوی عبور ممنوع زدید و گفتید؟ ملاک حرفتون چیه؟ به چه ضابطه این حرف رو دارید میزنید؟ فراطبیعت جایگاه اصیلی داشته در علم، الانم داره، همین الانم خیلی از چیزهایی که این علم مدرن داره بر اساس و مبنای فراطبیعت گرایی شکل گرفته و این در واقع یه کودتایی است که شما دارید در علم میکنید و میگید که اینها رو باید بریزید بیرون. و مشکل دیگری که اینا مطرح میکنن، میگن اینجا شما یه استبداد و استاندارد دوگانه دارید حاکم میکنید. یعنی چی؟ یه وقت میگیم که فراطبیعت رو نیارید توی علم، خب این حالا اشکالاتی که گفتیم داره،
فارغ از
ولی فارغ از اونها میگیم بسیار خوب. اما سوال اینه چرا شما اگر یک کسی تبیین فراطبیعی آورد جلوشو میگیرید، اما کسی بر علیه فراطبیعت تو علم حرف بزنه
میپذیرید
جلوشو نمیگیرید؟ اینجا دارید حرفای متافیزیکی بر علیه فراطبیعت گرایی رو میپذیرید، اما اگه کسی بر له بیاره نمیپذیرید. این یه استاندارد دوگان است. یا میگه اصلا کار نداریم، ما نمیریم سراغ اونها. اما شما اینجوری عمل نمی کنید. الان اتفاقی که داره در غرب رقم میخوره و داده کسانی مثل آقای داگلاس اکس، مثل شلدریک، مثل آقای دمسکی، بیهی و کسانی دیگری در این زمینه مطرحی که خودشون هم از دانشمندان هستن، این استاندارد دوگانه است که هر کسی بیاد بر علیه خدا و فر و طبیعت داد بزنه و بکوبه و همه رو از بین ببره، شما ازش استقبال میکنید، اما اگه بله باشه جلوش رو میگیرید.
حالا اگه اینا جواب بدن که خب ما مبلغاً میگیم که فر و طبیعت چون مشاهده پذیر نیست و اینا، یعنی با اصول خودشون بله. خب نمیتونیم بپذیریم، ولی دقیقاً همونجور که ما خودمون داریم میگیم همونجور که امور فراتبی دخالت داره و شما نمیتونید نادیده بگیرید، اینا میگم با اصول ما، گرچه اون اصول جای دیگه نقد شده، بله. میگم این استدلال
بله دیمون. این هم اگر چنین استدلالی بکنن در واقع برمیگرده به سخنان قبلی،
یعنی پذیرش
انجام همه چی مشاهده پذیر نیست. بله. همین اول هم که شما میزنید خیلیش مشاهده پذیر نیست، آزمون پذیر نیست، قابل بازسازی در آزمایشگاه نیست، در حالی که شما علمیتشو باور دارید. اگه قرار بر این باشه شما باید اول بیاید خود همین تبیین‌های طبیعی در علمم بخشیشو از علم بریزید بیرون، و اصلا یه شیر بیال و دوم اشکم میشه که چیزی خیلی از مسائل اساسی علم از بین میره. ببینید من یه چیز خیلی ساده عرض کنم، الان اگه کسی بیاد بگه که هیئت کوپرنیک غلطه، هیئت بطلمیوس درسته،
این حرف غیر علمی زدی،
کاملا غیر علمیه، هیچ کدوم از ما هم این حرف رو نمیزنیم، اما آیا واقعا هیئت بطلمیوس رد شده و هیئت کوپرنیک اثبات شده؟ اصلا هم چه خبری نیست، اینو من نمیگم،
خود
آقای هاوکینگ که یک فیزیکدان ملحد هست،
بله.
تو همون کتاب الهادی خودش The Grand Design اونجا صریحا این رو میگه، میگه اصلا این خبرها نیست، میگه اینطور نیست که هیئت کوپرنیک هیئت بطلمیوس رو ابطال کرد، نه همچین خبری نیست، یا این اثبات شده است، میگه نه اون یه مدت کار میکرد، خوبم کار میکرد، یه پرسشایی رو نتونست جواب بده، هیئت کوپرنیک بهتر جواب میده. پس فعلا ما از این استفاده میکنیم، فردا ممکنه یک چیز دیگه ای بیاد، اینم بذاریم کنار.
درست.
تو قضیه فیزیک کوانتوم الان همین مسئله هست، فیزیک کوانتوم پر از جعبه سیاهه، ولی میگن داره it works
with...
یه اصطلاح اصلا توی فیزیک دانان میگن we don't understand it but it works very well، ما نمیفهمیمش، اصلا نمیفهمیمش، نه اینکه مشاهده نمیکنیم، نه اینکه تجربه نمیکنیم، نه اینکه آزمون پذیر نیست، بالاتر از این میگه اصلا نمیفهمیم. آی فون نویمان میگه که اگه کسی بگه من فیزیک کوانتومو فهمیدم، از همین حرفش بفهمید که نفهمیده، ولی میگن ایت ورکس وری ویل، داره کار میکنه، ما باش کار میکنیم. یه اشکال دیگری هم من عرض کنم سریعا، و اون اینه که اگر شما کلن اومدید پای متافیزیک و فراتبیعت رو از علم جدا کردید، گسست زبانی و ناهمزبانی و گسست معرفتی ایجاد میکنید، یعنی اومدید بالاخره اینا معارفی هستن که بشر داره باش کار میکنه، ولی وقتی جدا شدن از هم مثل سیلندرهای ماشین میشن که ارتباطی با هم ندارن، اون اصلا جور دیگه با روش دیگه زبان و ادبیات دیگه میره جلو، این جدا و اصلا دیگه هم زبانی بین این دو حوزه معرفتی دشوار میشه.
خیلی ممنون جناب استاد، من فرصت چندانی هم نیست که تو خلاصه از بحث رو بخوام خدمت شنوندگان محترم بگم، فقط به همین میزان اکتفا میکنم که در ادامه نقدهایی که از منظر معرفت شناختی به الحاد جدید داشتیم مطرح میکردیم، با تجربه پذیرش طبیعتگرایی علمی نقدهایی در جلسات قبل مطرح شد، استدلالهایی رو مطرح شد و از منظر استدلال وارد نقد شدیم. در مجال امروز جناب استاد شاکرین از منظر خود مدعا از سوی باورمندان به فراطبیعتگرایی به نقد مدعای طبیعتگرایی علمی پرداختن و 5 مورد و بلکه 6 مورد با آخرین نقدی که جناب استاد اشاره کردن، 6 مورد رو اشاره کردیم که انشاءالله مورد استفاده و بهره شما قرار گرفته باشه. ما در مجال آینده این بحث رو ادامه خواهیم داد. از جناب استاد شاکرین که قبول زحمت کردن در برنامه امروز هم حضور پیدا کردن تشکر میکنم. از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم، و تا مجال آینده همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارشون.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دل داری با غیر چه دل داری، گر عاشق دل داری با غیر چه دل داری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد.
رشی از جنس برکت
تو تعالی یک ورزشکار.
برنامه های رادیو ایران
خیر از پخش رادیو سال
این موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف، دانش آوایی شبان روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
علی علی یا علی یا سید الساجدین، یا سید یا علی یا سید الساجدین.
این صحیفه سجادیه واقعا کتاب معجز نشانی است، پر است از معارف. اینا فقط دعا نیست، درس است.
یا سید الساجدین، یا
صحیفه، صحیفه شرحی بر صحیفه سجادیه.
مهر ائمه را تو به من یاد داده‌ای، شیرم به مهر حضرت سجاد داده‌ای. لطف خدا مکارم خوبانم آرزوست، در این رحم همیشه تو ارشاد داده‌ای. گردم فدای تو ای مادر نکو، درسم تو از صحیفه سجاد داده‌ای، درسم تو از صحیفه سجاد داده‌ای.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عزیزان همراه سلام، روز بر شما خوش. امیدواریم هر جا هستید و صدای ما رو از رادیو معارف میشنوید همواره شادکام و پیروز باشید. همکنون در خدمت شما هستیم با برنامه صحیفه.
اللهم اینی اسألک بسمک، بسم الله، بسم الله، بسم الله، الرحمن الرحیم، یا ذا الجلال والاکرام، الرحمن الرحیم، یا ذا الجلال
والاکرام. دوستان عزیز، چنانچه در برنامه قبل شنونده بوده باشید، حتما به خاطر دارید که موضوع برنامه صحیفه ذکر صلوات و جایگاه آن در کلام گوهربار امام سجاد علیه السلام در کتاب شریف صحیفه سجادیه بود. امروز نیز در این برنامه همین موضوع را ادامه خواهیم داد.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد.
همراهان گرامی، یکی از ویژگی‌های دعاهای امام سجاد علیه السلام توأم بودن بیان خواسته های آن حضرت با ذکر صلوات است، تا حدی که آن حضرت گاهی در برخی از دعاهای خیش این ذکر را چندین بار تکرار می نمایند و هر بار از خداوند می خواهند که بر رسول و آل پاکش علیهم السلام درود فرستد و بعد از ذکر صلوات خواسته خیش را بیان می کنند. عزیزان، یکی از آداب صلوات تکرار در این ذکر است، زیرا تکرار آن پاداش چندین برابر خواهد داشت. در روایتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند کسی که یک بار بر من درود فرستد، خداوند 10 بار بر او درود می فرستد. و کسی که 10 بار بر من درود فرستد، خداوند 100 بار بر او درود می فرستد. و کسی که 100 بار درود فرستد، 1000 بار پاداش می گیرد. و کسی که 1000 بار بر من درود فرستد، هیچگاه عذاب نخواهد شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همراه شما خوبان، اولین بخش از سخنان حجت الاسلام و المسلمین غلام علی را در بیان جایگاه صلوات در دعاهای صحیفه سجادیه میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. با سلام خدمت شنوندگان فرهیخته و صحیفه دوست برنامه صحیفه، امیدوارم که انشاءالله این سلسله برنامه ها توانسته باشه که ما رو تا اندازه‌ای با صحیفه سجادیه و معارفی که در صحیفه سجادیه هست آشنا بکنه. قسمت دیگه از این برنامه رو اختصاص میدیم به بحث صلوات، همچنان که در 2 برنامه گذشته هم صلوات رو به معنای قدرشناسی از پیامبر بیان کردیم و این نکات رو متذکر شدیم که در کتاب نهج الذکر حضرت آیت الله ری شهری بحث هایی رو درباره صلوات مطرح می کند. یکی بحث معنای صلوات بر پیامبر بود که در جمع‌بندی که ایشون بیان کرده بود، صلوات به معنای اون اظهار توجه و اظهار محبت ما به پیامبر و تعظیم و تکریم ایشان است. البته این نکته رو باید بیان بکنم که در روایات ما این صلوات اگر از جانب خداوند باشه به معنای رحمت الهی است، اگر از جانب ملائکه باشه به معنای تزکیه و پاکسازی است، که یعنی ملائکه میخوان خدایا این فرد پاک و پاکیزه بشه، و وقتی که از جانب مردم صلوات هستش این به معنای دعا و طلب رحمت است. اما میتواند هر کدوم از اینها مصادیق همون معنای جامعی باشه که حضرت آیت الله ری شهری بیان کردن، به همون معنا که یعنی اظهار توجه به پیامبر و تکریم و تعظیم ایشان. نکته دیگه‌ای که درباره صلوات جلسه گذشته گفتیم، گفتیم صلوات یک پیام سیاسی دارد و آن اینکه این افرادی که همواره با پیامبر درخواست میکنیم که خداوند بر آنها درود بفرستد، اینان کسانی هستند که از پیامبر جدا شدنی نیستند و ما به امید روزی هستیم که انشاءالله آن شایستگان به حکومت برسن و شاهد حکومت مهدوی باشیم. این هم نکته دیگری بودش که در جلسات گذشته به این نکته هم پرداختیم و توضیح دادیم. در این جلسه میپردازیم به گونه های صلوات در صحیفه سجادیه. در صحیفه سجادیه ما چند عنوان داریم. 1. امام سجاد علیه السلام از خداوند درخواست میکنه که بیشترین صلوات رو، که اگر با این معنا بگیم یعنی بیشترین توجه و بیشترین اظهار محبت رو نسبت به پیامبر داشته باش. اللهم فصل علی محمد و آله اکثر ما صلیت علی احد من خلقک. در دعای 6 که دعایی هستش که صبحگاهان و شامگاهان انشاءالله باید بخوانیم، در اونجا امام سجاد میفرماید پس بر محمد و آلش درود فرست بیش از آنچه از دیگر آفریدگانت درود فرستاده ای. یعنی خدایا هر آفریده ای که هست به همه اونها داری درود میفرستی، همه این آفریدگان که به شمار هم نمی آیند و فوق العاده هم زیاد هستند، خدایا بیشتر از همه اونها بر پیامبرت درود فرست. و آتهی عنا افضل ما آتیت احدا من عبادک وجزهی عنا افضل و اکرم ما جزیت احدا من انبیائک عن امته. پس خدایا ما بیشترین صلوات رو برای پیامبر میخواییم. افزون بر این که بیشترین صلوات رو برای پیامبر میخواییم، از سوی ما بهترین چیزی را که به یکی از بندگانت داده ای به او بده و از جانب ما کاملترین و بهترین پاداشی را که به کسی از انبیایت از جانب امتش داده ای عنایت فرما. همونطور که در برنامه های گذشته گفتم، صلوات یک نوع قدرشناسی است، اما خدایا ما نمیتونیم قدر پیامبر رو بشناسیم. نکته لطیف در اینجا اینه که اهل بیت همشون اصرار داشتن که پیامبر محور فعالیتشون باشه و هر چه دارند از پیامبر باشه، و این رو دائما دارن برای ما تکرار میکنن که ما هر چه داریم از پیامبره، و چون نمیتونیم قدردان پیامبر باشیم از خداوند میخوایم، و خداوند خودش میداند که امتهای پیشین چگونه از پیامبرشون بهترین چیزها رو درخواست کردن. امام سجاد اینجا میفرماید خدایا علم تو فراوان است، تو میدانی که اون چیه. پس بنابراین اولین گونه صلوات که در صحیفه سجادیه زیاد تکرار شده، همینی که خدا یا بیشترین رو در اختیار پیامبر قرار بده و از همه امتهای گذشته هم این بیشتر باشه.
بر نور جمال پاک احمد صلوات، سر اشرف خلوات، حی سرمد صلوات، بر خلق عظیم و وجه نیکوی رسول، بر خاتم انبیا محمد صلوات، بر خاتم انبیا محمد صلوات.
دعا توجه انسان به سرچشمه وجود و نمونه آشکار پیوند با پروردگار هستی است. در میان همه عبادت‌ها عبادتی نیست که همچون دعا این روی کرد و رابطه فرخنده را به شایستگی تحقق بخشد و آن را پیوسته و جاودانه گرداند. دعا فرصتی برتر و بدل ناپذیر است که خداوند به بندگان خود عطا کرده تا ایشان با سود جستن از آن به حضور یگانه هستی بخش خود بار یابند و از او برای طریق کمال مدد بجویند. و چه زیباست وقتی این دعا با ذکر مقدسی چون صلوات و سلام بر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان مطهر ایشان علیهم السلام توأم باشد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
به اتفاق شما عزیزان شنونده، بخش دوم سخنان حجت الاسلام و المسلمین احمد غلامعلی را میشنویم.
عزیزان، با این تذکری که درباره صلوات دادیم که ما دائما داریم این توجه رو میکنیم که خدایا بیشترین توجهت به پیامبر باشه، پس معلومه که عملا اینجا خودمون داریم کارهای خوب انجام میدیم. آدمی که از خداوند میخواد بهترین ها و بیشترین ها رو در اختیار بهترین محبوبش که همون پیامبر باشه قرار بده، طبیعی است که خداوند وقتی که میبینه ما دوست داریم که پیامبر به بالاترین درجات برسه، خداوند هم به ما عنایت میکنه، به ما توجه میکنه که ما اون بهترین بنده خدا رو دوست داریم. طبیعی است که خود ما مورد توجه خدا قرار میگیریم. و جالبتر اینه که تو برخی از روایات پیامبر برای ما بیان فرمودن که نزدیکترین افراد به من در روز قیامت کسانی هستند که بیشتر به من صلوات میفرستن. پس اولین گونه صلوات که در صحیفه سجادیه هست این که امام سجاد از خداوند میخواد بیشترین صلوات ها برای پیامبر باشه. دو، برترین صلوات ها برای پیامبر باشه. یعنی یه چیزی بیشتره اما برتر نیست. امام سجاد میخواد هم بیشتر باشه هم برتر و بهتر باشه. اللهم و صل علی محمد و آله که افضل ما صلیت علی احد من خلقک. بار خدایا بر محمد و خاندان او درود فرست، چون برترین درودی که بر هر آفریده خیش بیش از او فرستاده ای. و انت مصلن على احد بعده، یا از این پس خواهی فرستاد قبله او بعده. این دعا آخرین فقره دعای 20 صحیفه سجادی است، یعنی دعای مکارم الاخلاق. یه نکته لطیفی که توی این دعاها هست، اون آخرین فقرات معمولا ختم به پیامبر میشه و بهترین ها رو برای پیامبر میخواد. تو اینجا وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که امام سجاد علیه السلام در آخرین فقره دعای مکارم الاخلاق این گونه بیان میکنند و اشاره به آیه قرآن میکنند و آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرته حسنه و قنی برحمتک عذاب النار. اینجا معلومه تلمیحه، ولی ما تو آیه قرآن چی میخونیم؟ و قنا برحمتک عذاب النار. ما تو آیه قرآن میخونیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرته حسنه و قنا عذاب النار، اما در اینجا و قنی برحمتک عذاب النار، پس معلومه تلمیحی است، اشاره است به آیه قرآن، همون آیه نیست اما اشاره است به همون آیه قرآن. پس دومین گونه صلوات در صحیفه سجادیه این که شما برترین رو بخواید، برتر از او چیزی نباشد، بیشتر از او چیزی نبود، برتر از او هم نباشد. جالب اینه که آغاز دعای 24 صحیفه سجادیه که دعا برای پدر و مادر هم باشه همین خاصیت افضل رو داره. اونجا هم امام میفرماید اللهم صل علی محمد عبدک و رسولک و اهل بیته الطاهرین و خصصهم به افضل صلواتک و رحمتک و برکاتک و سلامک. شاید نکته لطیفش همین باشه، دعا برای پدر و مادره و پدر همه ما مسلمانان رسول خداست. انا و علیون ابوا هذه الامه، من و علی پدران این امتی. شما هم هر وقت صلوات میفرستید آل پیامبر رو هم میارید، امام علی رو در بر میگیره. برای همین فقره آغازین دعای 24 هم میبینید و خصوص هم به افضل صلواتک، خدایا بر محمد بنده و پیامبرت و خاندان پاک او درود فرست و آنان را به برترین درودها و رحمت و برکتها و سلامهایت اختصاص بده، ویژگی بخش. پس دومین گونه صلوات در صحیفه سجادیه همون برترین هاست که ما میخواییم برترین ها همواره در اختیار اهل بیت باشه، در اختیار پیامبر باشه. در دعای 27 صحیفه سجادیه هم میبینیم فقرات زیباییست. در اونجا میفرمایند صلاتن عالیتن علی الصلوات، درودی فراتر از همه درودها، مشرفتن فوق التحیات و بر فراز همه آفرین ها. تحیات اون حالت آفرین، اون حالت دروده. خدایا من نمیدونم نسبت به پیامبر چگونه آفرین بگم. خدایا ما هر چی داریم از پیامبره. خدایا ما به هر جا رسیدیم از پیامبره. و متاسفانه خدایا خودمون در حق پیامبر ظلم کردیم، و الا اگر اون سبکی که پیامبر آورده بود، اگر اون منشی که پیامبر آورده بود، اگر اون نوع نگاهی که پیامبر آورده بود ما امروز انجام میدادیم، برترین امتها بودیم و امروز از جهت دنیوی و اخروی در صدر جهان ایستاده بودیم. خدایا این کاسی های ماست. این دعاهای صحیفه داره ما رو برمیگردونه که عزیزان روش زندگی و منش زندگیتون رو مطابق پیامبر قرار بدید. صلاتن لا ینتهی امدها که اتم ما مزامن صلوات که علا احد من اولیائک. باز هم اینجا میخواد درودی که زمان آن را فرجامی و شمار آن را پایانی و انجامی نباشد، درود کامل. پس این هم شد برترین. سومین گونه صلوات چگونه است؟ صحیفه سجادیه داره برای ما بیان میکنه خدایا بیشترین ها برای پیامبر، برترین صلوات برای پیامبر، تا کی؟ تا همیشه. در دعای 47 فقره 133 صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و السلام علیه و علیهم ابد العابدین و درود خداوند بر محمد و خاندان پاکیزه و پاک او و بر او و بر آنان.